الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، اخباریگری که نزدیک 1.5 قرن بر حوزه شیعه تسلط پیدا کرد، علمای متفاوتی در بین اخباری ها بودند. برخی افراطی و تندرو مثل امین استرآبادی، شیخ عبدالله بحرینی و میرزا محمد اخباری که بسیار به علمای مجتهد و اصولی توهین می‌کردند، و برخی افراد معتدلی بودند مثل صاحب وسائل رضوان الله علیه، مرحوم فیض و مرحوم مجلسی دوم یا صاحب حدائق، که اینها هم در این حال که اخباری بودند اما برخوردشون برخورد منطقی تر و نرمتری بود نسبت به علمای اصولی. گفتیم یکی از کارهایی که توسط اخباری ها انجام شد و در واقع شاید بشه گفت بزرگترین خدمت اخباری ها به فرهنگ شیعی همین کار بود، تدوین نسل جدیدی از موسوعه های حدیثی بود. بعد از مرحوم کلینی که کافی رو تدوین کرد، مرحوم صدوق که من لایحضر رو و مرحوم شیخ که استبصار و تهذیب رو که در واقع کتب اربعه حدیثی شیعه رو تشکیل میدن، تا زمان مرحوم صاحب وسائل و مرحوم فیض صاحب وافی، ما شاهد تدوین کتاب‌های جدید روایی نیستیم و اینها به دلیل ذوق اخباریشون در واقع اقدام به این کار کردن. غیر از اون، توجه اخباری‌ها به مسئله حدیث باعث شد به بعضی زمینه‌ها توجه کنند که شاید مورد توجه علمای دیگه کمتر قرار گرفته بود، و اون یکی از اونها مسئله قواعد اصولی در کلمات اهل بیت علیهم السلام بود که در آثار اخباری‌ها در واقع تدوین و جمع‌آوری شد. تفسیرهای روایی هم باز در همین دوره، برخی تفسیرهای مهم روایی مثل برهان و تفسیر صافی تدوین شدند. مجموعه بهار الانوار مرحوم مجلسی هم که موسوعه بزرگ روایی شیعه محسوب میشه، از محصولات همین دوره تسلط اخباری هاست بر حوزه شیعی. شهید سعد رضوان الله علیه معتقده که اخباریگری منشأ پیدایش موسوعه های جدید حدیثی نیست، و برخی از کسانی که اقدام کردند به تدوین موسوعه های حدیثی در این دوران خودشون اخباری نبودند. به اعتقاد ایشون منشأ پیدایش موسوعه های حدیثی در این دوران این است که برخی از کتب حدیث در این دوران کشف شدند. وجود کتاب‌های جدید حدیثی که کشف شد و تا اون زمان در اختیار علمای شیعه قرار نگرفته بود، باعث شد که این علمای دوران در این دوران اقدام به تدوین موسوعه های حدیثی کنند. این نظر آقای صدره که اولاً این موسوعه های حدیثی نویسندگانشان اخباری نیستند بعضیاشون، ثانیاً منشأ تدوین این موسوعه های حدیثی اخباریگری نیست، بلکه کشف کتب حدیثی است که باعث شده اینها در واقع اقدام کنند به تألیف این موسوعه های حدیثی. این فرمایشی است که آقای صد فرمودند. اما اگر ما موسوعه های حدیثی این دوران رو که الان اشاره کردم مراجعه کنیم، همه نویسندگانشون مشتهر به اخباریگری هم. یعنی مرحوم صاحب وسائل، مرحوم فیض، مرحوم مجلسی دوم و مرحوم مثلا بحرانی صاحب برهان، تفسیر برهان، همه اینها ذوقشون ذوق اخباری است و مشتهرن به اینکه اینها جزء علمای اخباری بودن. بنابراین این ادعای آقای سعد که میگه بعضی از نویسندگان موسوعه های حدیثی در این دوران اخباری نبودند، لااقل با اون چه که مشهور به این بزرگان نسبت میدن و از آثارشون هم برمیاد، سازگار نیست. نکته دیگر این که ایشون میفرمایند منشأ پیدایش این موسوعه های حدیثی کشف کتاب های جدید بوده، در حالی که اگر به این موسوعه های حدیثی مراجعه کنیم ببینیم اینها بیشتر ناظرن به همون موسوعه های حدیثی گذشته که در اختیار شیعه بوده، مثلا مجموعه وسائل یا وافی عمده استفاده شون از کتب اربعه است. درسته در وسائل مرحوم فیض، مرحوم شیخ خور از غیر کتاب‌های اربعه روائیه شیعه استفاده کرده، مثلا کتاب مسائل علی ابن جعفر یا مثلا کتاب بصائر الدرجات یا مثلا کتاب‌های دیگری که حالا مثل تفسیر عیاشی، اما حجم روایات وسائل که از کتاب‌های دیگر غیر از کتب اربعه روائیه در اون استفاده شده خیلی خیلی کمه و معلومه که صاحب وسائل هدفش این نیست که واقعا کتاب حدیثی دیگری غیر از کتاب‌های اربعه رو بخواد عرضه کنه و مثلا اینها کتاب‌های ناشناخته‌ای بودن که به دست او رسیده بودند و به دست دیگران نرسیده بودند و خواسته اونها رو معرفی کنه. عمده اون چه که در وسائل هست همین کتاب‌های همین روایات کتب اربعه روایی است و در بین این کتاب‌های روایی تا شاید تنها کسی که یه مقداری فرمایش های سعد نسبت به او درسته مرحوم مجلسی دوم هست در بهار الانبار. مجموعه بهار الانبار مشتمل بر کتاب های متعددی است که این کتاب های متعدد شاید خیلیش در اختیار بسیاری از علمای شیعه نبوده. مرحوم مجلسی در واقع به دلیل نفوذی که در دولت صفوی داشت با استفاده از امکاناتی که دولت برای او فراهم کرد توانست مجموعه بهار الانوار رو ایجاد کنه، یک پشتیبانی قوی مالی از سوی دولت صفوی در واقع زمینه پیدایش بهار الانوار بوده. مجموعه از علما تحت هدایت مرحوم مجلسی این کتاب رو در واقع فراهم کردند. بهار الانوار در واقع یک کتابخانه حدیثی است که به لحاظ محتوایی طبقه بندی شده روایاتش و این مجموعه شاید نسبت بهش اون فرمایش های سطر قابل قبول باشه که خب کتابهایی در اختیار مرحوم مجلسی قرار گرفت که اون کتابها در اختیار بسیاری از علمای شیعه نبود، مرحوم مجلسی میخواست همین کتابها حفظ بشه و همین که یک سامان و ترتیبی پیدا بکنه که مراجعه به اونها آسون بشه، نیامد کتاب‌ها رو به صورت یک مجموعه کنار همدیگه منتشر بکنه، بلکه آمد یک تبویبی برای مجموعه احادیث قرار داد و تمام احادیث موجود در این کتاب‌ها رو داخل این تبویبی که تهیه کرده بودن قرار دادن. البته کار علمی گسترده است این تبویبی که برای بهار الانبار صورت گرفت.
نه ناشناخته
به این معنا که اصلا این کتاب رو کسی ندیده باشه؟ نه، البته بعضی از کتاب‌هایی که مرحوم مجلسی از اونها استفاده کرده از این قبیله معتبرم نیستن. نه، از نظر سندی معتبر نیست. اصلا مرحوم مجلسی اهمیتی به سند احادیث نمیداده. بهار میدونید که اصلا چیزی که برای مرحوم مجلسی مهم نیست در بهار سندیت این کتاب هاست. هدف مرحوم مجلسی این است که میراث روایی حفظ بشه. حالا اینکه آیا این اسنادش معتبره یا نه، مرحوم مجلسی به این جهت کاری نداشته. به همین دلیل برخی از کتاب‌هایی که ازش نقل می‌کنه یا برخی روایاتی که نقل می‌کنه خودش میگه مرحوم مجلسی، مثلا یک روایت بسیار مفصلی است راجع به فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام که مرحوم مجلسی میگه من این رو در یک کتابی در یک نسخه خطی یافتم که هیچ نشانی از نویسنده اون نبود. نمیدونم اصلا مال کیه، از کجا پیدا شده. بعد این روایت رو نقل میکنه. خب این روایت رو روایتیست مشتمل بر مطالب قلوبوامیزی نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام که در بهار هست و یک کسی یه وقتی این رو در محضر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میخونده، مرحوم آیت بروجردی به شدت با این برخورد میکنن و میفرمان حق ندارید این روایت رو بخونید. برای چی این روایت رو شما دارید میخونید؟ خیلی روایتی مشتمل بر مفاهیم قلوبوامیزه. ولی مرحوم مجلسی اینو نقل کرد و خودش هم در مقدمش گفته این روایت من توی کتاب دستخطی پیدا کردم که نمیدونم اصلا مال کی هست. بنابراین اون چی که توی بهار آمده اینطوری نیست که از اون قبیل باشه که شما فرمودید که کتاب‌ها رو سینه به سینه می‌خوندند و برای همدیگه نقل می‌کردند. بله، مرحوم شیخ خور در وسائل نسبت به اسناد توجه خاص داشته، در انتهای وسائل سند خودش رو به کتاب‌هایی که از اونها نقل کرده آورده. به همین دلیل مثلا ما در این حال که کتاب علی ابن جعفری که در اختیار ماست امروز هم وجود داره، ما اون رو کتاب معتبری نمیدونیم چون به سند معتبر برای ما نقل نشده، اما روایاتی رو که صاحب وسائل رضوان الله علیه از علی ابن جعفر نقل کرده، از کتاب مسائل علی ابن جعفر نقل کرده، ما اونها رو معتبر میدونیم به دلیل اینکه سندی که صاحب وسائل در انتهای وسائل به کتاب علی ابن جعفر ذکر میکنه سند معتبری است. این در وسائل درسته، ولیکن در بهار اینطور نیست. ثانیاً همون کتاب هایی که مرحوم صاحب وسائل به اونها احیانا سند داده غیر از کتب اربعه، اینها کتاب های متواتر نیستن. یعنی اینطوری نبوده که اینها نسخه های مختلفی از اونها شایع باشه، در اختیار علما باشه. کتابی که مثلا کتاب علی ابن جعفری که مرحوم شیخ خور از اون نقل میکنه و سند متصل و صحیح به اون میده، این احتمالا دست خیلی های دیگه نبوده. حالا از طریقی که خود شیخ خور نقل کرده به دست شیخ خور رسیده. و همین دلیل این هم هست که احیانا کتابهایی وجود داشته که در اختیار بعضی از این نویسندگان بوده و در اختیار دیگران نبوده. اینطور نبوده که این کتابها فراوان باشه در اختیار همه قرار بگیره. و دیروز هم عرض کردم که وسائل به دلیل حسن تبویبی که داشت و شیوهی که مرحوم صاحب وسائل داشت که در واقع بر طبق شرایع اون رو تدوین کرده بود، در واقع بسیار مورد توجه علمای بعد از خودش قرار گرفت و همچنان تا امروز هم مرجع اصلی روایی ما در مسائل فقهی است. به هر حال گرایش اخباری ظاهراً یکی از عمده دلایل پیدایش موسوعه های حدیثی است در این دوران و همه نویسندگان حدیث در این دوران مشتهرند به اخباری گری. و البته این همچنان وجود داره، یعنی حتی در دوران معاصر موسوعه های حدیثی توسط کسانی تدوین میشه که گرایش اخباری دارن. حالا گرایش اخباری البته شدت و ضعف داره، ولی بالاخره اهتمام اخباری ها به مسئله حدیث منشأ این شده که اینها در واقع اقدام به تدوین این کتاب ها بکنه. در این دوره اخباریگری در حوزه شیعه که در واقع یک منحنی است، قبلا عرض کردم از زمان امین استرآبادی آغاز میشه و کم کم اوج میگیره. امین استرآبادی در اوائل قرن 11 هجری در واقع بحث اخباریگری رو مطرح میکنه، تا اواخر قرن 11 هجری کم کم اخباریگری توسعه پیدا میکنه. دوران مرحوم حاج آقا حسین خونساری که در واقع اواخر قرن 11 هم از دنیا میره، دورانیست که بعد از فوت ایشون اخباریگری توسعه داره. تا زمان ایشون هنوز اخباری ها اون قدرتی رو که باید پیدا نکردن، هرچند اخباری ها مطرح شدند ولی کن اونچنان قدرتی ندارن. بعد از ایشون هست که اخباریگری یک دفعه رشد زیادی میکنه. تا دوران ایشون علمایی که در زمینه در واقع اصول تدوین هایی دارند ما میبینیم تو این دوره، مثلا بعد از مرحوم صاحب معالم که اوایل قرن 11 هم از دنیا رفته، سلطان العلمای اصفهانی رو ما داریم که در نیمه قرن 11 هم از دنیا رفته و بر زبدت الاصول شیخ بهایی حاشیه ای زده. ملا عبدالله فاضل تونی که کتاب مهم وافیه رو داره در علم اصول، باز از علمای همین دوره هست که در 1071 از دنیا رفته. ملا صالح مازندرانی که شرحی بر معالم داره به صورت تعلیقه بر معالم در گذشته چاپ شده و زبدت الاصول رو هم همینطور تعلیق زده، باز از علمای این دورانه. و مرحوم محقق شیروانی که متوفای اواخر قرن 11 هجری است و از شاگردان مرحوم حاج حسین خونساری است و تقریبا معاصر با ایشون هم از دنیا رفته، او هم شرحی بر معالم داره. البته شخصیت برجسته این دوران خود مرحوم حاج حسین خونساری است که اواخر قرن 11 هجری از دنیا رفته، یعنی سال 1098 یا 99. و اتفاقا این شخصیت خودش هیچ کتاب اصولی ننوشته، کتاب اصولی نداره، لااقل در حدی که من اطلاع دارم مرحوم حاج حسین خونساری کتاب اصولی نداره، اما یک کتاب فقهی داره به نام مشارق الشموس فی شرح دروس که شرح دروس شهید اوله. و این کتاب علارغم اینکه کتاب فقهی است، بحث‌های مهم اصولی درش مطرح شده و به قدری شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل به کتاب مشارق مرحوم حاج حسین خونساری ارجاع داده که اگر کسی اطلاع نداشته باشه که مشارق کتاب فقهیه، فکر میکنه که مشارق کتاب اصولی است که اینقدر مرحوم شیخ تو که اصول خودش تو رسائل از اون استفاده میکنه. یکی از مهمترین ابتکارات مرحوم حاج حسین در این بحث‌های اصولی اینه که استصحاب رو خیلی دقیق و مفصل مطرح میکنه و مسئله استصحاب رو که تا زمان مرحوم حاج حسین خونساری به عنوان یک بحث عقلی مطرح میشد و خیلی کوتاه و کم بهش پرداخته شده بود، البته در ذریعه سید مرتضی بحث استصحاب آمده، از زمان ذریعه سید مرتضی تا زمان وافیه مرحوم فاضل تونی که معاصر مرحوم حاج حسین خونساری است، یعنی در حدود 600 سال بحث استصحاب هیچ رشدی نکرده، هیچ تحولی ما در بحث استصحاب در طول این 600 سال نمیبینیم. اون کسی که بحث استصحاب رو متحول میکنه مرحوم حاج حسین خونساری است که بحث استصحاب رو به صورتی مطرح میکنه مبتنی بر احادیث که بعدها مبنای بحث مرحوم شیخ انصاری قرار میگیره. اون چه که شما از استصحاب بلدید بیشتر محصول کار مرحوم حاج حسین خونساری است. در فاصله ذریعه سید مرتضی تا وافیه مرحوم فاضل تونی تو این زمینه هیچ کار علمی تقریبا صورت نگرفته. مرحوم حاج حسین مسلط بر مباحث فلسفی است. خودش از شاگردان مرحوم میر فندرسکی است که از اساتید صدرالمتعلهین میر فندرسکی. البته حاج حسین به دلیل تسلطی که در فلسفه داشته، در مباحث اصولی تحلیل‌های عقلی و دقیقی رو وارد کرده، ولیکن خودش در ادامه زندگیش علارغم اینکه در اوائل طرفدار فلسفه بوده و ظاهراً کتاب‌ها و رساله‌هایی هم در این زمینه نوشته، اواخر عمرش با فلسفه، یعنی در دوران نیمه دوم عمر خودش تقریبا با فلسفه مخالف میشه و به شدت بر علیه فلاسفه اقدام میکنه، طوری که مرحوم صاحب حدائق از او تعبیر میکنه که این شخصیت رونق بازار فلسفه را از بین برد. به عنوان یک کار بزرگ او، چون اخباری ها با مباحث عقلی خیلی ناسازگار بودن، به خصوص با مباحث که تو فلسفه وجود داشت، این اقدام مرحوم حاج حسین خیلی مورد تمجید قرار گرفته در آثار صاحب حدائق و خود شخصیت مرحوم حاج حسین مورد تجلیل قرار گرفته در آثار مرحوم شیخ خر عاملی، معاصر حاج حسین خونساری است و خیلی با تجلیل از حاج حسین خونساری یاد میکنه و میگه که ایشون معاصر من هست و بعد دعا میکنه برای مرحوم حاج حسین که مثلا خدا بهش بیشتر توفیق بده، طول عمر بده و غیره، که خیلی مورد تکریم اینها قرار گرفته. مرحوم حاج حسین شخصیت دانشمندی است، مباحث عقلی رو خوب بلده، ولی در این حال در یه دوره‌ای ضد فلسفه میشه، اما در مباحث اصولی اون دیدگاه‌های عقلی رو که در فلسفه آموخته اونها رو وارد میکنه. و آقای سعد معتقده که مرحوم حاج حسین به دلیل تسلطی که بر فلسفه داشته از یک سو و به دلیل نگاه انتقادی که نسبت به فلسفه داشته و در واقع یک نگاه مستقل عقلی رو در مباحث در واقع عقلی خواسته پیروی بکنه، توانسته در اصول یک نگاه مستقل عقلی رو عرضه بکنه که این رو به عنوان یک نقطه قوتی مرحوم آقای صدر از در واقع حاج حسین خونساری یاد میکنه که ایشون یک نگاه مستقل عقلی رو در مباحث اصولی وارد کرد و در واقع منشأ رشد اصول از این جهت شد. البته این حرف درستی است. مرحوم حاج حسین واقعا به این خدمت رو به اصول کرده، هرچند اینجا در واقع یک لغزشگاه هم هست که در ادامه تاریخی اصول ما با این لغزش مواجهیم که علمایی در علم اصول پیدا شدند که تسلط کافی بر مباحث عقلی نداشتند و به دلیل عدم تسلط کافی در مباحث عقلی، در مباحثی که جنبه عقلی داشت در علم اصول، مثل بحث مثلا اجتماع امر و نهی، اینها مطالبی رو مطرح کردن که از دقت کافی برخوردار نیست و اینها اون تسلطی رو که باید در مباحث قلب در واقع فلسفی داشته باشن نداشتن. ولی به هر حال مرحوم حاج حسین این اقدام مهم رو انجام داد. البته جالب اینه که بعد از مرحوم حاج حسین، مرحوم آقا جمال خونساری پسر ایشون در اصول تدوینی انجام میده و حالا خیلی جالب اینه که در روزگاری داره این تدوین رو انجام میده که اخباری ها خیلی دارن قدرت میگیرن، بر علیه اصولی ها دارن کار میکنن. تو این دوره معالم هست، تقریبا 100 سال قبل از او معالم نوشته شده، زبده شیخ بهایی هست، ولی مرحوم حاج آقا جمال خونساری به جای اینکه بره معالم رو شرح کنه، به جای اینکه بره زبده مثلا شیخ بهایی رو شرح کنه، میره شرح مختصر عضدی رو که یک عالم سنیست اونو حاشیه میزنه و این خیلی جرأت میخواد توی اون شرایط. مرحوم آقا جمال مرحوم خیلی آدم با جرأتی است که تو شرایطی که اخباری ها دارن به اصولی ها میگن شما سنی هستین، به جای این که بره یک کتاب شیعی رو شرح یا حاشیه کنه، میره یک کتاب سنی رو حاشیه میزنه. ولی خب بالاخره ایشون این اقدام رو کرده و این کار رو انجام داده. البته بعد از مرحوم حاج آقا حسین دیگه قدرت اخباری ها افزایش پیدا میکنه و این دوره دوره ایست که حتی بعضی از علمای اصول تحت فشار اخباری ها یا واقعا تحت تأثیر اخباریگری قرار میگیرن یا تقیه میکردن و بعضی مطالب رو میگفتن که شبیه اخباری ها بود. از جمله سید صدرالدین همدانی که مرحوم شیخ انصاری زیاد در آثارش از سید صدر یاد میکنه، این سید صدری که مرحوم شیخ انصاری از اون یاد میکنه سید صدرالدین همدانی است، که این سید صدرالدین همدانی از اساتید مرحوم وحید بهبهانی است و اون کتابش در قسمت اول کتابش که در واقع شرحی است بر وافیه ملا عبدالله فاضل تونی، شرح وافیه که میگن کتاب سید صدر مورد نظرشونه، در این شرح وافیه قسمت اولش اصولیه، قسمت دوم کتاب اخباریه. و مرحوم وحید میگه قسمت اول که اصولیه به خاطر اینی که من شاگردش بودم، قسمت دوم که اخباریه به خاطر اینکه من اون دوره دیگه شاگرد ایشون نبودم. که حالا این جمله رو از مرحوم وحید داشته باشید تا بعد ببینیم وحید چه کرد تا توانست اخباری ها رو در واقع فتنه شون رو از بین ببره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.